سر زده تو چشم سبز کوی دنیا حرفه رو گونه هاش گریه یه شوق برفه برای نخص باد و برگ و باد سران خون جنگل و بیان بید اومد دوباره بهاره های بهاره آخر انتظاره بهاره های بهاره
پا به پای بهار
شبیه قلب روشن ستاره دل زمین این روزا بیقراره همین روزا وقتشی که دوباره رخت زمستونی شده در بیاره روزا میره فرصتا رو میبره به خندی و گریه کنی میگذره بسه نخور و شادی رو مهمونی کن شادی کن و غصه رو زندونی کن گذشته ها گذشته رفت با من نگشته آخر انتظار بهار های بهاره خودت چشم و دلا رو وا کن روز و شب ما رو تو رو برا کن خدایا حال ما رو خوب میدونی بهتر از این کن که خودت
می‌تونی 18:04 دقیقه است پا به پای بهار رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و مهمان تاریخ شناس ما آقای دکتر کامران عرفانی که دکترای تاریخ دارن دعوت ما رو اجابت کردن پشت خط ارتباطی برنامه هستند با احترام و افتخار سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر عرفانی بزرگوار خیلی خوش آمدید عید بر شما مبارک
عید بر شما و سرکار خانم نیرومند مجری محترم و تمامی هموطنان عزیزم در هر گوشه از این کشور عزیزمون که هستن مبارک باشد ان شاء الله شاد باش میگویم به تک تک عزیزان و در خدمت هستم
درود بر شما این شادی آرزوی همه ماست برای هموطنانمون همه مردم دلشون به شادی قلبشون به شادی وجودشون به شادی و به برکت براشون بتپه و زندگی جاری و ساری باشه در همه حال و احوالشون خوش باشه و جاری و ساری باشه تمام این آرزوهای خوب بهترین ها برای اینها باشه برای مردم عزیزمون باشه در ارتباط با تاریخ نوروز و بهار که گره خورده این دوتا با هم دیگه در کشورمون و پیشینه و قدمت این حرکت تاریخی که الان نوروز باستانی نام گرفته و خیلی پربهاست برای ما خیلی در طی حالا سالیان متمادی از قرنهای گذشته خیلی خیلی تلاش شده که نوروز رو حذف کنن از این آب و خاک ولی نتوانستند چرا که ریشه در فرهنگ و آداب و رسوم و قدمت و پیشینه فرهنگی و تمدن این آب و خاک داره,
بله.
و به همین خاطر حذف نشده و پررنگ‌تر هم شده, بله. در این ارتباط, بله. بفرمایید.
همینجور که میدانید انسان همواره به دنبال گاه شماری باشد که اوقات عمر خود رو گاه شماری بکند, و در میان گاه شماری های مختلف که مانند میلادی و سوریانی و دیگر گاه شماری ها باشد, ایرانیان با اون نبوغ خاص خودشون که داشتن, با اون سلیقه قشنگی که داشتن, آمدند و ابتدای سال و ابتدای بهار و شکفتن طبیعت رو به عنوان اولین روز سال خودشون بنیان نهادند,
بله.
که میتوان گفت زیباترین شروع سال نو در میان تمام سال نو, حتی الان که من با حضرت لطالی هم سخن هستم هست. و این گاه شماری از سالیان سال در ایران مرسوم بوده,
بله.
چنان که چه در دوران صدها سال قبل, چه در دوران قبل از اسلام و بعد از اسلام, ببینیم که این نوع نوروز و این نوع حلول رسیدن به یک سال جدید توسط همه نه تنها تشویق شده بلکه اقتباس شده,
بله.
الان شما میبینید که زمانی که مغولان به خاک ما حمله میکنند و یا اقوام دیگر به خاک ما حمله میکنند, یکی دو نسل که میگذرد میبینیم آداب و رسوم ایرانی از جمله همین نوروز را آنها گرامی میدانند, به بار مینشینند و شعرا میآیند در وصف بهار میگویند و آنها حتی تشویق میکنند. یعنی این آداب و رسوم نوروزگان, این جشن نوروزگان و فرارسیدن سال جدید آنقدر زیبا انتخاب شده, آنقدر با سلیقه و دقیق توسط دانشمندان خوشقریحه و خوش سلیقه ایرانی آمده و بنیان نهاده شده که ما میبینیم مورد اقتباس قرار گرفته در تمام طول تاریخ,
بله.
هر قومی که به ایران آمده در هر جا از هر کجا میبینید در یکی دو نسل آیندهش کاملا ایرانیزاسیون کرده, یعنی اینجوری بگم ایرانی شده. حالا چرا؟ برای که ما یک پکیجی داریم به نام فرهنگ ایرانی که در این پکیج آداب و رسوم شرعی ما, دینی ما, ملی ما, همه چیز هست, یک تنوعی داره. شما اگه تشریف ببرید در نقاط دیگر جهان میبینید اگر از فرهنگ نامیده میشه پوشاکشون مختصره, خوراکشون مختصره, ولی من میبینم در ایران خودمون ما فقط بخواهیم در رابطه با یک جشن کوچکمون یعنی نوروزگان,
بله.
بخواهیم سخن بگیم باید ده ها کتاب نوشته بشه, سمبول های نوروز,
حتی در رنگامیزی اقوام هم این
مرحبا.
اتفاق در ایران ما افتاده,
مرحبا. یعنی دقیقا ما این ما به همین دلیل خب میگیم ما فرهنگ ما پویا هست. چرا؟ این فرهنگ ما یک پکیجی هست که به هر گوشش که بریم خودش یک دنیای باز میشه مقابل ما. همین نوروز شما در نظر بگیرید, در کتاب فردوسی بزرگ آمده, در قبل از اسلام خب بهش توجه شده, میبینیم که گفته میشه که اولین روزی هست که کیومرث اولین انسان به نقل از شاهنامه به خاک آمده از مشی و مشیانه. بعدن میبینیم که در روایات معصومین عزیز ما بلا جا داره که اینجا هم فرارسیدن بهار عبادت ماه مبارک رمضان رو که توأم شده با بهار طبیعت, یعنی دو بهار با همدیگر توأم شده رو به شما و دیگران تبریک عرض بکنم,
مبارک باشه,
مبارک باشه انشاءالله. جشن طاعات خداوندی رو میبینیم که در روایات هم بهش اشاره شده و حتی آمدن گفتن که نوروز روزی هست که آدم به زمین آمده و روزی هست که بشریت آغاز شده, یعنی روز اول بهار,
بله.
ما به عنوان نوروز و جشن نوروزگان میشناسیم. پس این در تمام ابعاد مختلف زندگی ما, حالا چه زندگی شرعی ما, زندگی ملی ما, زندگی عرفی ما, میبینیم که ستوده شده, ستایش شده و اون المان‌ها و نمادهایی که ما برای نوروز برمیگزینیم هر کدامش یک دریایی هست که حالا سخن گفتن در یک برنامه چند دقیقه میسور و مسیر شایسته نیست,
بله. امکان پذیر نیست, حالا خیلی زمان زیادی نیست, کاملا درست میفرمایید,
بله. و خدمت شما که عرض شود تنها چیزی که میتوان گفت این که ما ایرانیان با این المان‌های تاریخی, با این آداب و رسوم زیبای مذهبی ملی هامون میتونیم که بگیم یکی از پکیج ها, یکی از فرهنگیش نکنم میخواد بگم بسته, یه بسته های فرهنگی بزرگی در فرهنگ مختلف بشریت داریم که در تمام جهان ستوده شده و به ما ایرانیان یک هویتی داده که الان ما به ایرانی بودن خودمان فخر می‌فروشیم، به مسلمان بودن خودمان فخر می‌فروشیم و تمام جهان هم فرهنگ ایران را با همین آداب و رسوم، با همین المان‌ها مورد شناسایی قرار داده و ما متشخص و شخصیت دار هستیم در میان فرهنگ‌های دیگر. با نوروز، با آداب و رسوم عزاداری عاشورا، با چهارشنبه سوری، با جشن مهرگان، با اون نذری‌های مادر بزرگ‌هایمان، با آداب و رسوم افطار، با آداب و رسوم سحری، یعنی تک تک اینها یک هویتی به ما داده سرکار خانم نیرومند و عزیزان شنونده در هر گوشه‌ای که هستید، که باعث شده ما ایرانیان یک تشخص پیدا کنیم. یعنی در هر جای جهان شما بفرمایید که من ایرانی هستم، دقیقا اون سرهنگ پشت سر ماست و ما رو میسازه و ما رو میشه گفت در ردیف پیشروان فرهنگی و تمدنی جهان قرار داده.
بله، یک حاله هست که در واقع اون هویت ایرانی رو عرض میکنم، حاله هست که از فرهنگ و رفتار ما حتی حمایت میکنه. اگر و چقدر لازمه که ما هم در جایگاه خودمون حواسمون باشه که حامل و حاوی و امانتدار چه فرهنگ و تمدنی هستیم، رفتاری شایسته هر جای دنیا که باشیم از ما سر بزنه.
بله دقیقا همینجوره، ما در هر جای جهان که هستیم الحمدلله باعث فخر و افتخار ایرانی بودن خودمون افتخار میکنیم و ما میشه گفت انگوش نمای فرهنگی جهان هستیم. یعنی شما تا میگویید ایرانی، پشت سرش تمام این آداب و رسوم، تمام این باورهای زیبا. ببینید آغاز شدن سال، ما سال چینی هم داریم وسط زمستانه، سال سوریانی داریم وسط تابستانه، سال بله. میلادی داریم بله. وسط چله زمستان. حالا من نمیخوام بگم اونها مثلا سال بعدی هست، نه، اونها به جای خودشون بالاخره برای خودشون شایسته است، ولی شما در نظر بگیرید ابتدای بهار، ابتدای رویش جوانه ها به قول شاعران ما و شاعران بله، تمام بله. جهان رو
زندگی از نو آغاز می شود.
یک مرگ، یک زندگی پس از مرگ زمستانی.
بله بله.
این دو انسان به عنوان آمده و اون نخبه های ما، مثلا چه میدونم نخبه های بود، خیام، اون تقویم جلالی و دیگر بزرگان ما آمدن و این را نقطه آغاز سال قرار دادن، واقعا سلیقه بزرگی می طلبه. یعنی کمتر سلیقه هست که ما بتوانیم پیدا بکنیم و این زیبایی رو آغاز سال قرار بده و به همین ترتیب تا پایان سال رو در پی بذاره، پشت سر خودش بگذارد و باز هم به یک رویش دیگر، به یک جوانه دیگر، به یک زندگی دیگر برسه و یک سال دیگری آغاز کنه.
کاملا درست
فهمیدید. بله. در میان سالها، یعنی من خودم واقعا نه که ایرانی باشم یا تاریخ خوانده باشم، اصلا به عنوان یک فرد که تاریخ دادم بلد نباشم، حتی خارجی حتی باشم، دیدم که خیلی افتخار میکنن به این انتخاب ایرانیان، به این به این خلیقه ایرانیان،
زیرکی، خیلی هوشمندانه انتخاب شده
به حساب ایرانیان. این جمله رو من بگم، تقویم ایرانی در میان تمام تقویم های جهان دقیق ترین تقویم جهان هست.
چقدر عالی.
یعنی شما اگر هزاران سال طول بکشد، در تقویم ایرانی یک ثانیه یا دو ثانیه شاید اختلاف باشد. به همین دلیل است که این بچه های مدرسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران میتواند همکنون الان سال تحویل 300 سال دیگر رو بگویند در چه ساعتی و چه دقیقه و چه ثانیه‌ای هست. این خیلی دقیقه.
بله.
ولی شما به تقریبا دیگه که رجوع میکنید ببینید نه، اصلا این دقت نیست، یعنی واقعا یک مقدار اختلافی به وجود میآید، روزی اضافه میارن، هفته اضافه میآورن، ولی ایرانیان نه، این زیرکی ایرانی هست و من واقعا باعث فخر هست که همین تقویم ما رو، ما فقط یه چی رو در نظر نگیریم، همین دقت تقویم خودمون رو در نظر که بگیریم، واقعا کلاه از سر انسان برداشته می شود به افتخار ایرانی و ایرانیان.
بر شما انشاءالله که حال و فال همه خیلی خوب باشه در 1401. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر.
خیلی خوشحال شدم در خدمت شما. سپاس. و مخاطبان شما بودم.
بزرگوارید آقای دکتر کامران عرفانی، دکترای تاریخ. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما.
ساعت 18:16 دقیقه هست. پا به پای بهار، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. درسته که فقط امروز و فرداست که این برنامه تقدیم حضور شما میشه و دیگه رسیدیم به 13 و دیگه آخرای در واقع روتین این برنامه است، اما همچنان ما خدمتگزار شما هستیم و حتی همین یک روز و نیم که الان این برنامه یه نصف امروز مونده و یه کاملش فردا، به دوستانتون معرفی کنین گوش بدن برنامه رو، خصوصا فردا حتما، چون بخشای خیلی خاص و متنوعی رو برای دوستان تدارک دیدیم. اما میخوایم بریم آداب و رسوم مردم در آذربایجان رو آشنا بشیم باهاش. این زحمت رو سرکار خانم الهه سادات جان مصطفوی کشیدن. اون جانش مال من بود، بهش گفتم آ، اسمشون الهه سادات مصطفوی است. این بخش رو تقدیم حضور شما کردن.
نوروز در فرهنگ‌های مختلف جلوه‌های گوناگونی دارد و با رنگ‌ها و فرهنگ‌ها آمیخته شده و هر فرهنگ با نگاهی متفاوت به این عید باستانی می‌نگرد. نوروز در فرهنگ کشورهای مختلف جایگاه ویژه‌ای دارد و هر کشور متفاوت با این عید باستانی برخورد می‌کند. جمهوری آذربایجان تنها کشور غیر فارسی زبانه که عید نوروز در اون عید ملی شناخته میشه که با سنت‌ها و آیین‌های زیادی هم همراهه. مردم جمهوری آذربایجان در استقبال از عید نوروز 4 تا 3 شنبه اسفند ماه و به ترتیب 4 شنبه آب، 4 شنبه آتش، 4 شنبه خاک و 4 شنبه باد نامگذاری می‌کنند.
نوروزون ماهیتنده
مردم جمهوری آذربایجان معتقدند بین بهار طبیعت و نوروز رابطه معناداری وجود داره. در همین اساس با بیداری طبیعت در بهار سعی می‌کنند با دید و بازدیدها و با تحول دلها نوروز را آغاز کنند.
در جمهوری آذربایجان چیدن سفره نوروز یا خونچه آداب خاصی داره و پلو، شکرپاره، نان قندی، باقلوا و شیرینی‌های محلی شهرهای مختلف آذربایجان به همراه کشمش، پسته، بادام، فندق، گردو و تخم مرغ رنگی و سمنو رو داخل سفره نوروزی یا خونچه می‌ذارن. یکی از رسوم مردم جمهوری آذربایجان در 4 شنبه آخر سال و شب عید نوروز رسم پاپاق آتماق یا کلاه گردانیه که بیشتر پسرها در اون شرکت میکنن. پسرها در خونه همسایه‌ها رو میزنن و صاحب خونه در کلاه اونها خوردنی‌هایی مثل شکربوره، باقلوا، فندق، سیب و شکلات میذاره. در این شب بعضی از دخترها هم فالگوش وای میستن که به زبان آذری بهش گولاخ فالی میگن. دخترها مخفیانه به حرفهای همسایه ها گوش میدن و اونا رو به نیکی تفسیر میکنن. موسیقی جشن باستانی نوروز که نمایانگر یک رویش بین المللی است، بزرگترین میراث فرهنگی ایران زمین است که تبدیل به یک جشن بزرگ جهانی شده.
چقدر شاد بود، کیف کردم. بایراموز مبارک اولسون، عید بر شما مبارک باشه، ایام به کامتون باشه. انشاءالله رسیدیم به ساعت 18 و 22 دقیقه و 30 ثانیه و مهمان ارجمندی که پشت خط ارتباطی پا به پای بهار هستند آقای دکتر سید سعید منجمزاده، معاون مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی 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 خوش آمدین و این اعیاد بی شما، روز جمهوری اسلامی، واقعا عید در عید، همه این مناسبت ها بر شما مبارک باشه.
ممنون و سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. سال نو رو تبریک عرض میکنم، امیدوارم که سال خوب و خیر و برکتی رو انشالله همه ایرانیان در پیش رو داشته باشن.
انشالله. من عنوان شما رو دقیق و درست گفتم آقای دکتر؟
بله بله،
یعنی شما معاون مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری هستید، دفتر ریاست جمهوری هستی. خب مسئولیتتون با توجه به در واقع شعار سال دیگه خیلی خاص و ویژه و حساس و دقیق و سخته، فکر میکنم که دیگه شبانه روزی باید فعالیت بکنید. بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. خب امسال اتفاق مهمی افتاده و نامگذاری سال در واقع در ارتباط با یک موضوع خاص و یک رویکرد خیلی ویژه تعیین شده، بحث اقتصاد دانش بنیان. موضوعی هست که به نظر ما میرسه و اعتقاد ما اینه که کمک میکنه به این که ما بتونیم خلق ثروت بیشتری داشته باشیم، اشتغال جدیتری در سطح کشور داشته باشیم و اینکه جوانان ما، فارغ التحصیلان ما، آینده بهتری رو انشالله در کشور انشالله پیش رو داشته باشن. خب ما در سالهای گذشته تقریبا از اوایل دهه 90 به این طرف، از سال 91 به این طرف، فرایند شناسایی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان رو در کشور داشتیم. من خاطرم هست سال اول که این در واقع 91 شروع شد، ما حدود 50 شرکت دانش بنیان رو توی کشور تونستیم شناسایی بکنیم و اولین حمایتایی که اون زمان شکل گرفت حمایتای معافیتای مالیاتی بود. به تدریج تسهیلات مالی و وامهای با در واقع نرخ سودهای مناسب برای شرکت‌ها در نظر گرفته شد و به تدریج که ما تا سالهای اخیر در واقع موضوع رو دنبال کردیم، امروز حدود 7000 شرکت دانش‌بنیان در سطح کشور شناسایی شدن در اقصی نقاط کشور، چه در تهران چه در شهرستان‌ها و نقاط مختلف کشور، اینها دارن فعالیت میکنن و این در واقع موفقیت رو دولت داشته که تونسته یک چتر حمایتی برای اینها در سطح کشور ایجاد بکنه. حمایت‌های متنوعی، یعنی در واقع هر حمایتی که ما فکر میکردیم که شرکت‌ها میتونن به کمک اون حمایت فعالیت‌های خودشون رو توسعه بدن، سعی کردیم اینها رو برای شرکت‌ها مسیر رو هموار بکنیم. هم بحث حمایت‌های مالیاتی، حمایت‌های گمرکی، تسهیلات با نرخ‌های مناسب، بحث این که بتونن نیروهای کلیدی فناور خودشون رو در دوران سربازی در داخل شرکت در واقع به عهده بگیرن و در داخل شرکت استفاده بکنن و موضوعات مختلفی که نیازمند قانون بوده، قوانینش در مجلس و دولت مصوب شده و اتفاق افتاده. نامگذاری سال اخیر تحت عنوان دانش بنیان و اشتغال آفرینی کمک میکنه به این که ما بتونیم این مسیر رو توسعه بدیم و با قوت بیشتری انشالله کار رو دنبال بکنیم. خب ما در سالهای گذشته بعضا شاهد بودیم که شرکت های دانشبنیانی که حمایت هایی رو از معاونت علمی و فناوری اخذ می کردن در تعاملشون با بعضی از دستگاه های مختلف دچار گرفتاری هایی بودن و بعضا با بروکراسی های اداری مواجه می شدن که اینها رو آزار می داد. این نامگذاری کمک می کنه به این که دستگاه های مختلف اهتمام خودشون رو و عزم خودشون رو جزم بکنن برای اینکه حمایت های جدیتری از این شرکت ها صورت بگیره. این رویکرد در واقع نشون میده که کشور به دنبال این که از فکر جوانان خودش و از دانش خلق ثروت بکنه. این که ما در دهه های گذشته در کشور همواره دنبال این بودیم که از فروش نفت و منابع طبیعی خودمون در واقع ارزی رو تأمین بکنیم و خلق ثروتی رو داشته باشیم، این مسیری بوده که واقعا مسیر انحرافی بوده و باعث شده که کشور متاسفانه در مسیر توسعه خودش با مشکلاتی مواجه بشه. تاب‌آوری کشور ما رو در مقابل مشکلات و مسائل متاسفانه کاهش داده و ما می‌بینیم اقتصاد تک محصولی ما چقدر در مقابل تحریم‌ها و مسائلی که هست آسیب پذیره. این که ما بتونیم انشاءالله اقتصاد رو مبتنی بر دانش در واقع طراحی بکنیم خیلی کمک می‌کنه به این که تنوع بخشی جدیتری در محصولاتمون در صادراتمون صورت بگیره و این که بتونیم زنجیره ارزش رو در زنجیره‌های ارزش در واقع با عمق بیشتری وارد بشیم و محصولات با ارزش افزوده بالاتری رو بتونیم تولید بکنیم.
بله انشالله که محقق بشه شعار سال و ما در واقع مواهب این شعار رو در زندگی روزمره مردم ببینیم. بله، فکر میکنم که حضرت عالی با توجه به مسئولیتی که دارید در این حیطه خیلی سخت کوش و تلاشگر بیش از پیش خواهید بود، شما و همکارانتون البته، و انشاءالله که این اتفاق خجسته خواهد افتاد. خیلی متشکرم.
من میخوام این تأکید رو خدمت همه جوانان و فارغ التحصیلان داشته باشم که اگر واقعا فکر میکنن که میتونن بر اساس تخصص خودشون و دانش خودشون کسب و کاری رو راه اندازی بکنن یا به توسعه کسب و کارهای موجود بر اساس تخصص و دانش خودشون کمک بکنن، در این زمینه تلاش خودشون رو بیشتر بکنن و این اطمینان رو داشته باشن که همه اهتمام دولت، مجلس و بخش‌های مختلف در کشور انشاءالله بر این مسئله هست که این فعالیت‌ها توسعه پیدا بکنه و موانعی که به خصوص در سالهای گذشته پیش روی جوانان ما برای توسعه فعالیت‌هاشون بوده، اینها به تدریج بتونه انشاءالله برطرف بشه و ما شاهد رونق بیشتر فعالیت‌های دانشگاهی
هستیم. انشاءالله شما بهتر از بنده میدونید که ایران در بسیاری از فناوری‌ها نه تنها خودکفا شده بلکه به عنوان کشور صادرکننده مثلا خدمات فنی مهندسی در حوزه‌های صنعت نفت، کشاورزی، بهداشت، سدسازی، تراکتورسازی، هسته‌ای، خودروسازی، سلول‌های بنیادین هم تبدیل شده و این جای شکرگزاری و سپاسگزاری از حضرت حق و انشاءالله بیش از پیش شرایط بهتر خواهد شد.
انشاءالله.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر سید سعید منجم زاده. متشکرم. خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم. خدا نگهدار.
بانم نام بن نرز هپی نیو ایر Feliz Año Nuevo. Happy Nowruz. Feliz Nowruz.
میهمان مهمون داریم پشت خط ارتباطی، چه مهمونی فوق‌العاده.